بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شهادة حضرت سامن الأئمة علي بن موسى الرضا رو تعزیت عرض می کنیم و از خداوند عاجزان تقاضا داریم شأن و مقام این خانواده رو به لطف و کرم خودش طوری بر ما بنمایاند که بتوانیم با امامت اونها همه میلها و فکرهای خودمون رو شکل سعادتمندانه بدهیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از آنجایی که فضای بحثمون فضای رجوع به ذوات مقدسه اهل البیت است، با این دید فضای زیارت جامعه رو ادامه میدیم که در محضر حضرت صامن الائمه هستیم. همطور که مستحضرید در جلسه قبل فرازی رو داشتیم که بعد از این که اظهار کردیم شما خانواده رو همه در جان و فطرت خودشون می شناسند، چه بدترین آدم ها چه بهترین آدم ها و حتی موجودات عالم شما رو می شناسند به همون دلایلی که عرض شد. علتش هم این بود که در ادامه فراز رسیدیم به اینجا که عرفهم جلال امرکم، خداوند به همه موجودات در عمق جان و شعور وجودشون جلالت امر شما رو نشون اونها داده است. عظم خطرکم و اون شکوه و بزرگی شما رو به همه موجودات عالم نمایانده است. شرف محلکم، منزلتکم، کرامتکم، اون بحثی که تا اینجا رسیدیم که و قرب منزلتکم منه و همه عالم در عمق وجود خودشون اون قرب شما را، قرب منزلت و جایگاه شما را نسبت به خدا میشناسند، خدا شناسونده است به اونها. خب بعد از اینکه آدم به چنین شعوری برسد نسبت به یک انسان هایی، طبیعی است که طلب فنای خود در اونها و بقای خود به اونها میکنه. این یه قاعده است در روح، این کار میشه. چطوری کسی وقتی خیلی تمام فکر و ذکرش خونش شد، دیگه اگه کوچکترین مشکلی برای خونش پیش بیاد در خودش این مشکل رو حس میکنه؟ به طرف روحانی و مثبتش هم این هست، اگه کسی توانست قطب جانش رو اولیاء الهی قرار بده، اصطلاحا میگیم چی؟ میگم فدای اونها بشه. خب به وسعت اونها وسیع میشه. یک کسی اگه همه فکر و ذکرش دوچرخش باشه، به محدودیت دوچرخه محدود میشه. این آدم ها دقت کردن بعضی اهل دنیا خیلی محدودند. خب اگه کسی تونست قطب جانش و امام معصوم قرار بده، این اصلا تمام فکر و عملش یه جنس دیگه میشه. تو این فراز بعد از این که رسیدید به اینجا که یه همچین مقامی را خدا برای این اولیا قرار داده است، خب میرسین به این فراز که به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، فدای شما بشم، خودمو، پدرمو، مادرمو، اهلمو، مالمو، عشیرم. دستگاه معرفتی این فراز خیلی فراز فوق‌العاده است که یه همچین راهی رو انسان خداوند مقابلش گذاشته است و این همه در حرمان و ظلمات و هبوط زندگی میکنه. روح دوست داره که وسعت پیدا کنه. وسعت روح به انسانهایی است که تمام عالم پرتو وجود اونهاست. هممون که معتقدیم که ائمه واسطه فیضن، یعنی چی؟ یعنی تمام عالم با تمام شؤونتشون پرتو وجود اونها، پرتو روحی، پرتو وجودی، کسرت و اینا که اونجا بحث نیست که. خب وقتی کسی تونست با یه معرفت اولیه روحش رو متوجه اون مقام بکنه و یه نحوه اتحاد با اون مقام در خودش ایجاد کنه، خب به وسعت اونها میشه، در ذیل اونها، ولی به وسعت اونها. در روایت هم همین رو داریم، این که میفرماند با ما هستید، با ما محشور میشی. این با ما که یه معیت به اصطلاح ارضی نیست که مثلا در ارض ما بشی، مثلا من و شما با همین، اما این با هم بودن هیچی کار ازش نمیاد. اما یه وقت اسم میگونه آقا من با شما در تمام گرایش ها دو، این دیگه معیت روحی است. این که در روایات میگه با ماز هر کس که اینجور عمل کنه، یعنی یک نحوه اتحاد روحی با ما داره. پس در این فراز بعد از اون مقدمه دارید میگین به ابی انتم، به اصطلاح میگن باب و تفدیه، یعنی افدی کم، یعنی من خودم، یعنی باب بهش خالی، یا چون برای ممکنه شد که آخه به ابی بهش چیه، به اصطلاح است، یعنی من خودم، یعنی با این به همه اینا هست توشا، من خودم به ابی و بابا و امی و بقیهش، یعنی یک نوع فدا شدن رو در مقام روحانی اهل البیت برای خودتون ایجاد میکنید. این خیلی مهم است اگه انسان بدونه پشت این نحوه ارتباط چه معارفی خوابیده است و چه برکاتی داره. دیگه اینا تشریفاتی حساب نمی کنه. گاهی ما ممکنه به هم دیگه تعارف بکنیم، اما اینجا اینا مقامشون اعتباری که نیست که. این سخن را ائمه گفتن. امام وقتی می فرماد داره از حقیقتی در عالم سخن میگه، نه اعتبار و تشریفات و تعارف. یعنی میشه که انسان در یک نحوه معیت و اتحادی با این ائمه پیدا کند آروم آروم که احساس اونها احساسش بشه. چطوری اونو حرام میدونن یه چیزایی که بده. آدم بد چیزی که حرام حساب بده سو بد نمیدونه. امام معصوم جانش متنفر است از گناه، نوری رو خدا بهش داده است که با اون نور گناه رو بد میدونه. انسانی که یه نحوه معیت با اولیاء معصوم پیدا کنه اینجوری میشه، از ظلمات دوران آزاد میشه. خب چه کار کنیم که این یواش یواش بالفعل بشه؟ خب قبل این زیارت و بعد این زیارت عملا برای همینه که آدم بتونه به یه مقامی برسه که با یگانگی با اولیاء معصوم نگذره چیزی حجاب اون بشه که نتونه امامش رو مد نظر بگیره. بالاخره ما فدای خیلی چیزا میشیم. خب میگه که به جایی برس که فدای اولیاء معصوم بشی تا حجاب بین خودت و خدا از طریق رجوع به امام معصوم که مظهر اسماء الهی است برطرف بشه. گفتیم که برای اینکه این فراز انشاءالله فعلیت پیدا کنه باید به بعد زیارت هم توجه کرد، یعنی با یک شعور روحی و روحانی زیارت رو ادامه میدیم. زیارت رو ببینید ادامهش اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکن و به ما آمنتم بهی کافرون به عدوکم و به ما کفرتم بهی. میگه که ایمانم آوردم پیش خدا و پیش شما، اشهدو یعنی اشهد الله یعنی ایمانم آوردم پیش خدا که خدا شهادت بده. این ایمان ما، این قلب ما. و ایمانم آوردم پیش شما که شما شهادت بدید، شما که بصیرت باطنی دارید. که چی؟ که نگاه کنید ببینید من چطوریم. انی مؤمنون بکن، من به شما مؤمنم. الله اکبر. چه جنسیان اهل البیت که باید بهشون مؤمن شد نه دانا. من الان میدونم این ستون اینجاست، میدونم این مثلا مسجد چند تا پنجره داره، اما هیچ وقت نمیگم مؤمنم به این که این مسجد چند تا پنجره داره، چون ایمان رابطه قلبی است با اون چیزی که انسان بهش ایمان میاره. پس باید اون چیزی که بهش ایمان بیاریم یک حقیقت نوری وجودی باشه. چطوری شما میگن ایمان به خدا میاریم؟ ایمان به خدا که ایمان به شخص نیست، به یک حقیقت هست. از همینجا معلوم میشه که ما اعتقادمون در زیارت این است که اهل البیت حقایق نوری اند نه افراد کثیر. این یه مقدار تمرین میخواد، یعنی یه مقدار باید حواسمون باشه وجود عرشی اونها رو مد نظر قرار میدیم و به زیارت میریم. وجود عرشیش فرشیشون صورت اون نور عرشیست، ما از وجود فرشی اونها منتقل میشیم به نور عرشی. برای همین وقتی میرید زیارت اولیاء معصوم، حرم اینها محل انتقال روح زائر است به اون مقام عرشی. این که میگن شما مگه نمیدین از ملائکه اذن میگیری؟ آخه ملائکه که زمینی نیستن که یعنی حجاب بین شما و اون مقام عرشی اهل البیت رو ملائکه برطرف کنن. اذن میگیرید یعنی شما به من کمک کنین تا بتونم این انتقال رو پیدا کنم. از خود امام اذن میگیرید، از پیامبر اذن میگیرید، از امیرالمومنین اذن میگیرید. یعنی چی؟ یعنی شما تجلی کنید با اون نور عرشی خودتون، این ملکوت من رو تحت تأثیر خودتون قرار بدید. نتیجه این که پس شما در اینجا که بتونین این مقام فدا شدن و از خود فانی شدن و به نور اهل البیت باقی شدن را بخواین در خودتون ایجاد کنین، باید اینجور اظهار کنید: اشهد الله، یعنی خدا و شما رو شاهد میگیرم، و اشهدکم انی مؤمنون بکن، این که من به شما ایمان دارم، میدونم یه نور عرشی هستین در صحنه زندگی بشر، دیگه به چی ایمان دارم؟ و به ما آمنتم بهی، میدونم شما یه حقایقی را باش متحدید، ایمان دارید. آمن الرسول به ما انزل الیه و المؤمنون، بعد به چی؟ خب به قرآن، به ملائکه، به رسول. اینجا هم همینطوره، ائمه ایمان دارن به یه سری چیزا، به اولین چیزی که ایمان دارن به خدا، اما به خدا به اون شکل که اونا ایمان دارن. اون جلسه شنبه عرض کردم شیطانم به خدا ایمان داره، ولی ائمه به خدای شیطان ایمان ندارن. به خدا، خدای ائمه خدای شیطان نیست، دقت بفرما. خدای ائمه خدایی است که عبودیت میاره برای آدم. خدای شیطان، مگه شیطان نگفت به خدا که خلقتنی من نار، تو من از آتش خلق کردی؟ اما این چه خدایی است که عبودیت نمیارید؟ شیطان بندگی نکرد، بندگی خدا رو نکرد. خدا رو قبول داشتن فایده نداره، یه جور باید خدا رو قبول داشت که ما در مقابلش هیچ باشیم، هیچ. یخته وقت میخواد، اینجا هم بحثش نیست، اما این خیلی بحث مهمیه که ائمه به خدا چطوری ایمان دارن که هیچی میشن در مقابل خدا، هیچن، هیچ. شیطان چطوری به خدا ایمان داره که وقت حضرت حق میگه که سجده کن، میگه انا خیرمه، من بعضی آدمم. این چه ایمانی است که داری با اون که ایمان داری یک و دو میکنی؟ خب حالا حساب کنی، شما تو دنیا ببینین واقعا بین خدا، خدا ایمان ما با امیرالمومنین، امیرالمومنین اون چنان مثل موم در دست خداست که هیچی در مقابل خدا برای خودشون قائل نیست، هیچی رم رعایت نمی کنن غیر حکم خدا. شما دیدین دیگه، اون آقا مشروب خورد توی محراب، رفت نماز خوند و استفراغ کرد و 4 رکعت هم نماز صبح خوند. حضرت به عثمان گفتن اینه باید حدش مشروب بهش بزن، شراب خارست دیگه، حالا نمیدونم والی کوفه هست که باشه. هی عثمان تعلل کرد، حضرت فرمودن که به خدا قسم تا من زنده ام نمیگذارم یک حد خدا تعطیل بشه. فرار میکرد، یه جا یهو گیر افتاد. مدینه که خیلی بزرگ نیست، گرفتندش همونجا کف خیابون، حالا به قول خودم خوابوندن حدش سره. پسر عمر، خب یه ایرانی عمر را کش، هرمزان که نکش. پسر عمر وقتی دید باباش ایرانی ها کشتن، شمشیر کشید و افتاد به جون چند تا ایرانی، کشت ایرانی ها رو کشت. حضرت گفتن به عثمان باید بکشیش، غیر عبدالله ابن عمر است، یکی دیگه است. این کوتاهی کرد. همین که حضرت بعد از عثمان خلیفه شدن فرار کرد رفت پیشه معاویه، چون میدونست حضرت میکشه عثمان. ببین حرفش بود، گفت دیروز پدر کشته شد، از امروز پسر بکشیم. چه ربطی به هم ده؟ ایمان یه چیز عجیبه. این جناب عثمان، شما اگه تاریخ خوانین، قبل از این که بیاد خلیفه بشه کبوتر مسجد بوده است. همش تنها اموی است، دو تا از امویان که اینا خیلی مسجدیان، یکی عبدالله ملک مروانه در نتول داله که اون دیگه چه این تا قبل از این که اینکه بنا نبود خلیفه بشه، مروانی ها که اصلا بنا نبود، امویام چون یزید بعد مرد پسرش هم زیر بار خلافت اونجوری نرفت و این حرفا، گفتن حالا چه کار کنیم؟ گفتن حالا مروانی ها رو خلیفه میکنیم. مروانی ها ربطی به اموی ها ندارن، دو تیره دیگه. گفتن چه کار کنیم؟ گفتن عبدالملک تو مسجد مدینه سال اینجا شام رفتند و گفتن آقا بالاخره بناس شما خلیفه بشید. قرآن دستش بود، گذاشت زمین، بس گفت هازا فراق بینی و بینک الی الابد. همون هم فهمید که خب جالب است، این عثمان اهل نماز روزه. اموی ها عموما لختی بودن، اصلا اموی ها در مقابل بنی هاشم آدم های بی تربیت و فضول و پررو. این عثمان خوبشون است، اهل ایمان، مسجد، پیغمبر میدونید که خب هم ازش دختر گرفت هم بهش دختر داد، از این تیپیست، خیلی خودش نزدیک میکردست به پیامبر، ذوالنورین است به اصطلاح. همین آقا که اینقدر مؤمنه در مقابل حکم خدا، آقا یعنی چی؟ عمر رو یکی دیگه کشته است، خب بکشیدش. پسر عمر چند تا دیگه رو کشته است. گفت که دیروز پدر کشته شده است، امروز پسر بکشیم. جلال خالق، این یعنی چی؟ یعنی اونجور که باید و شاید حق نمیدونند دین را. شما اینجا تو این فراز میگوین فدای شما اهل بیت بشم، من نه تنها به شما که انوار عالم عرشید ایمان دارم، به اونجا هم شما ایمان دارید، مثل این که شما ایمان دارین ایمان دارم، نه مثل این که عثمان ایمان داره. آمنتم بهی، اونجور که و به ما آمنتم بهی، ائمه به ملائکه ایمان دارند. اونجور انشاءالله حالا یه باشی هاش خدا توفیق بده عرض میکنم این جنس ایمان اینا از چه روی کردی برخوردار است، کلیاتش هم میتونیم بگیم. ائمه ایمان دارند به این که پیامبرا در تاریخ چه نقشی داشتن، اولیا چه نقشی داشتن، اینا مهمه. خب شما در این فراز بود آقا من از جنس ایمان شما ایمان دارم. و ادامش کافرون به عدو کن و به ما کفرتون به، کافرم به دشمنای شما. این دشمنه یعنی چی؟ زیاد تو روایات داریم، اگه نفهمیم بی خودی هم تو میخوام واقعا منظور دشمنه یزید است. خیلی زودتر از اینکه بحث یزید باشه این روایت ها رو از پیامبر خدا داریم. کافرون به عدوکم، به دشمنای شما ما کافریم. و به ما کفرتون بهی، و به هر چی هم شما کافرید ما هم کافریم. این اول حالا کلیاتش بمونه. خب اماما یک سری چیزا رو قبول ندارند. آیا اماما مثلا قبول دارن این روانشناسی امروز دنیا را؟ یقین بدونین قبول ندارن، اصلا نور دیگه دارن. آیا این جامعه شناسی امروز دنیا را، چون مبتنی میدونید که حالا بیاق ما درد سر درست نکنیم برای روانشناسی یا جامعه شناسی، مناسبات حدسی بهش میگن، به قول خودشون میگن جامعه شناسی تجربه ماست نسبت به آنومالی هایی که در جامعه میبینیم. یعنی علم جامعه شناسی یقینی یا نوریست یا یک سری گمان ها و احتمال ها. به این دلیل میگم، نه این که بخوام. روانشناسی به قول خودشون میگن رفلکس های کودکان نسبت به محیطشون پایه علم روانشناسیه. و امروز که من و شما نشستیم اینجا، از نظر علمی جز روانشناسی کودک ها علم نمیدونه دنیا. یعنی سایکولوژی فقط در رابطه با کودک معتبرست، بقیهش یعنی روانشناس ها میگن. من از تو کتاب ها اونا دارم میگم، ما نه اینکه من با اونا دعوامونه، نه اینا علم حدسی سو تجربی بهش میگن. اینا نور نیست. اینجور نیست که مثلا اگه نور اهل البیت بیاد با اون نوری که به جامعه میرسه ما دیگه نیاز به این حرفا داشته باشیم. نه، حالا اینا مثال بود، بحثم محدود نشه به این حرفا. این فرازم بخونیم تا ببینیم چی میشه. ادامه میدیم که مستبصرون به شأنکم، یعنی من نسبت به شأن و مقام و منزلت شما بیدار شدم. مستبصر یه وقتی سودم یه سوده همطوری میدونه. شما مثلا الان میدونین که آمریکا چند تا ایالت داره، میگن آقا بصیر شدم، بیدار شدم. بیداری نمیخواد که یه چیز عادیه. بصیر شدن به معنای است که یه حقیقتی در یه افق متعالی است متوجه شدم، تا دیروز متوجه نبودم. میگون فدای شما بشم، مستبصرون به شأنکم، من بصیر شدم به شأن و جایگاه شما. شما در یه مقام علمی و عملی هستید که من نمیدونستم حالا بیدار شدم. و به زلالت خالفکم، دوباره فهمیدم اونایی که شما را نف کردن خیلی گمراهن. نه یعنی اونا که یقه امام را گرفتن، یقه گرفتنی نیست که، یک فکره. این فکر یه جور دیگه فکر میکنه، غیر اون جوری که اهل البیت فکر میکنه. میگه من آقا رسیدم به این که اینا گمراهن. خوشا به حال اونایی که بفهمن در علوم بشری، تجربه، علوم تجربی را در اصطلاح روایات نمیگن علوم، میگن فضل. هیچ وقت مثلا مکانیکی و شیمی و فیزیکا اینا را علم نمیگن، اینا یه تجربه است. شما میان این عنصر را با این عنصر ترکیب میکنید، این نتیجه میده. علوم یعنی اون چیزی که انسان بتونه باش رابطه خودش را با خدا و خلق و عالم تصحیح کنه. علوم بشری غیر از اونچه که اهل البیت گفته است گمراهی است. بخوام یه خود رو این بحث کنیم. یه شعر اول از مولوی نوشتم، حالا بعدم روایتای خوبی هستن. مولوی میگه که آقایون دو نوع علم است، حواستون باشه. یه نوع همین علمایی که مثلا مردم عادی دارن، تجربه های عادی تو همین علوم انسانی منظور است. یه نوع علومی که انبیا دارن. میگه علوم مردم عادی یا نظراتی که میدن مثل آب ناودونه که وقتی ریخت تو خونه مردم تو کوچه دعوا درست میکنه، اما آب بارون که از آسمان میان همه چه کار میکنه؟ شکر میکنه. میگه آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. قبوله؟ فکر و اندیشه است آب ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. کدوم ها بگیریم؟ اون علم اشراقی نوری کشفی یا همین علومی نمیدونم تجربی، ببخشین، که با تجربه بشر بهش رسید است. همین منظورم علوم انسانی، جامعه شناسی و روان شناسی و این چیزا. یه اینا همیشه اینا بوده است، اسمش فرق میکرده. ابن خلدون مثلا میاد میشنه مقدمه بر کتابش مینویسه، تاریخ ابن خلدون، نظراتی که بشر تو دنیا داده، میگه اینا رو وقتی حساب کنید همه جانبه نیست، یک حقیقتی نیست که بشر رو جلو ببره. شما الان ببینید تو همین انقلاب ما دو تا فکر هستی، یه فکر فکر حضرت امام و نوعی که امام به عالم نگاه میکنه، میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، صدام اگر کاری بیشتری ازش میکرد اعتماد به خدا داشته باشه. این یه علم است، این که دروغ نیست که، یه علم هم این که آقا نه بالاخره آمریکا مهم است، اسلحه داره، تبلیغات داره. این دوتا علم، یکیش مثل آب ناودونه، یکیش مثل وحی الهی است. حضرت امام به عنوان یک شخصی که در ذیل نور علم اهل البیت قلبش نورانی کرده از اومده است به صحنه تاریخ ما. بر همین هم شما ببینید چی فرمودن روزی که قطعنامه تصویب شد، قطعنامه را پذیرفتیم، ظاهرا ما خیلی اذیت داشتیم میشدیم. چرا قطعنامه را پذیرفتیم؟ من که داشت شلم چرا اونجوری زد، داشت مخداشت اذیت میشدیم، جزیره مجنون زد با شیمیای اینا، ما مجبور شدیم قطعنامه را بپذیریم، چاره ای نداشتیم. ما فرمودن کاسه زهر. حالا جمله شو اینه که خدا، حالا ببین همچی وقتی درست وقتی که قطعنامه را پذیرفتن، بعد یه نامه نوشتن برای رزمندا که این پدر پیردون کاسه زهر بود که نوشید، خدا میداند، جمله رو دارم میگم از امام، راه شهادت بسته نیست، آیندگان ادامه میدهند راه شهدا را برای پیروزی های آینده. کی عروض شد یا نشد؟ به قول مقام معظم رهبری میگن این چیز عجیبیه، در تاریخ ما سراغ نداریم که اینجور کشورهای عربی کشته بشن آب بازم واسند، همچیز نبوده ساقا. یعنی شما فکر بکنین اون قهرمانان قبلی کشورهای عربی چطور شد که شکست خوردن؟ این عمر مختار رو مطالعه کنین، یه دهم این کشته هم داده نشد و ایتالیایی ها اومدن لیبی را گرفتن. بیچاره عمر مختار که کوتاهی نکرد که، نیومدن پشتش، چهار تا تانک دیدن عقب نشینی کرد و مون دیگه شد، اسیر شد، غم عالم ما را گرفته از این که اینا اینجور ظلم بهشون شد. همه حالا شما ببینید هرچی کشته میدن دوباره هستن، دوباره کشته میدن، دوباره هستن. این همون است که حضرت امام با نور اشراقی خودش دید، درست وقتی که به ظاهر ما شکست خوردیم قطعنامه را قبول کردیم، داره میگه خدا میداند راه شهادت بسته نیست، آیندگان راه شهدا را ادامه میدن و این انقلاب آینده رو تعمیم میکنه. جملات حفظ نیست. میخوام عرض کنم شما وقتی یک کلمه میگوین تو این فراز که ما ایمان میاریم به اونچه که شما ایمان میارین، چون معتقدین جنس ایمان ائمه یه جنس دیگه است، ما اصطلاحاً میگویم ایمان اشراقی نه ایمان استدلالی. استدلال کنین که خدا هست، که این که سخن شیطونم از این کارا بلد است، اما اینکه دل در گرو خدا بشه، این جنس ایمان اهل البیت است. دقت کن چی شد؟ ایمانی که انسان نور ببیند از حضرت حق و خودش را در پرتو نور حق قرار بده و خودش رو، منیتش رو، حب مالش رو، حب شهرتش هیچ کنه تا حضرت حق با نورش به قلبش برسه. اینا میگن ایمان اهل البیتی. مولوی میگه که فکر و اندیشه از آب ناودان، با فکر و اندیشه بخوای ایمان بیاری مثل آب ناودونه، آخرش به تفاهم نمیرسید. بحثش روزهای جمعه خدمت، یعنی اون تفاهم و عبور از سوء تفاهم و تفکر و وحدت با نور اشراقی حضرت امام محقق میشه. فکر و اندیشه است آب ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، مثل خود حضرت امام، مثل این شهدای عزیز، اینا جنسشون آسمانی شد. والله راهی که شهدا باز کردن مثل نور خورشید همینطور میباره. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند، نود بکار. ناودون کار ازش نمیاد، یه جنس دیگه است ایمان اهل البیت. وقت حال روایت ها رو بخونیم بلکه انشاءالله روشن بشه مطلب. شخصی است به نام صفانی، میگه که یه آقایی قدم علی امیرالمومنین، اون خدمت امیرالمومنین رسید و گفت یا امیرالمومنین انی احب که و احب فلان، نه من شما را دوست دارم، فلانی هم دوست دارم. و سما بعد اعدایی، اسم یکی از بنی امیه را آورد. حالا تو تاریخ نوشته اینجا خوب کاری کرده است، اینجا حرفی رهبری یا پر عمل کرده است که اسم نیاره. میگه اسم یکی از بنی امیه که دشمنان اهل البیت اند آورد. فقال امیرالمومنین، گفت عمل آن فانت اعور، تو با این که میگوی هم ما را دوست داری هم فلانی را دوست داری، آدم ما میگویم لوت احول چی دوبین دوبین، فا اما انت اما و اما انت توبسه، یا کور باش یا بینا. این که نمیشه، دقت کنید، این که نمیشه، تو محال است. من میخوام نتیجه دقیقی بگیریم انشاءالله با. یعنی اگه نگاهت به نوریست که در اهل البیت هست، دیگه نمیشد اون تیپ فکر رو بپذیری. ببینید یخته حوصله کنید تا من اینا بتونم انشاءالله روشن کنم. یعنی اصلا بحث شخصی و فردی نیست، دو نوع نگاه هست، دو نوع ایمان هست، دو نوع اعتقاد هست. میفرمان اگه تو ما را دوست داری، یعنی در این افق وجودی اشراقی تشکیکی باید قرار بگیری. دلیلمو حالا ببینید، میتونم از خود روایت درارم. روی عن رضا علیه السلام انه قال کمال الدین ولایتنا والبراءة من عدونا. بفرما دین اینجوری کامل میشه که باید ولایت ما را بپذیر. اینو ما نتونستیم، هنوز نشده است، هنوز ما به اینجا نرسیدیم، این معنی ولایت ائمه را در این تاریخ مطرح کنیم. مطمئن باشین، یعنی زمان میخواد. این شهدا یه راهی باز کردن، ولی هنوز ما در اون راه نیستیم. معنی ولایت ائمه، من به شما بگم، هنوز در مجامع علمی ما وقت روش گذاشته نشده است. نه اینکه بعضی علمامون ندونند، چرا در مجامع علمی آیت الله جوادی، آیت الله طباطبایی، حضرت امام، اینا که جا خودش. یعنی میفرمان که اگه بتونید ولایت ما رو بپذیرید، یعنی چی؟ یعنی یه رابطه نوری اشراقی با ما پیدا کنین، به اعتبار این که بدانید وجود ما یک حقیقت نوری وصله به حق است. نه ولایت، این که آقا ما نوکر شما یا طرفدار شما، اینا که اعتباری میشه، نه اینکه بدوا. حقیقت قضیه غیر اینه. حالا باز ببینیم، حضرت میفرمان نه، شما اگه میخواین دینتون کامل شد، باید کمال دین اینه که ولایت ما رو بپذیرید، یعنی رابطه نوری و اشراقی با ما پیدا کنی، دوری کنیم از عدوشون. یعنی چی؟ یعنی اون نوع فکری که از این جنس نیست، اینو ما قبول نداشته باشیم. یعنی اگه مثلا مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه می‌فرماد من جامعه شناسی آریان پور را قبول ندارم. کلی هم تو دانشگاه پشت سر ایشون حرف زدن که آقا ایشون بروز نیست، علمی نیست. این از این روایت گرفته است. جامعه شناسی آریان پور دشمن نور علمی اهل بیت است. اون معتقد است که آقا از همین به اصطلاح پروسس ها و رفلکس های طبیعت تاریخی بیایم و جامعه رو تحلیل کنیم. خب دروغه. برای همین هم شما دیدین همه اونایی که شاگرد آریان پور بودن همشون روبروی امام انقلاب هستن. چه اونایی که کمونیست بودن، چه خود آریان پور کمونیست بود، چه اونایی که کمونیست نبودن ولی این نگاه ها داشتن. شما فکر کنید آقای موسوی حتما جلو این انقلاب وا نمیساد؟ ما که به رفقا خیلی قبل گفتیم، به خدا قسم این که میگم شما دقت کنید سال 61 اگه حدودش ببینم ولی یخت تأمل کنم باید 61 بود، صبح پنجشنبه ما خدمت آیت الله راستی رسیدیم، میرفتیم نهج البلاغه خدمتش، بعد یخت دیر اومدند، ما هم تو خون نشستیم از اصفهان ما رفته بودیم، بالاخره اومدند دادیم خیلی تو همند، خیلی تو همند. بعد از این چشماشون عشق میریختن، این ریشای مبارکشون خیس شد از عشق، گفتن این موسوی کاری میکنه که مردم بگن دین کاری به سیاست نداره. یعنی بگن آقا آخونده برن خوناشون، این معنیش اینه دیگه. یعنی کی دارم میگم؟ سال 61، حدود سال 61، یعنی فرقش 5-6 ماه اختلاف است تو ذهنم. خب چرا اینا اینو میفهمن؟ اینا این روایت رو میفهمن. اگه کسی نور روایت اهل بیت بفهمه میفهمه این فکر و این طرز فکر غیر اهل بیت. اینا میگن عدو، حالا میرسید عدو و اهل بیت نه یعنی یکی بیاد یقه اهل بیت بگیره، فکر فکر دیگه باشه. بریم جلو. انا ابی عبدالله حضرت صادق علیه السلام، دقت کنید، حقیق علی الله ان لا يدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من حبهما. میفرمان که این مسلم است که خداوند کسی که به اندازه یک خردل حب به اون دوتا را داشته باشه بهش نمیره. راوی میگه که همه میدونستن منظور خلیفه اول و دومه. این قشنگ هم آدم بگه هم نگه. حالا من سوالم اینه چرا این چرا اینقدر اصرار دارن؟ شما فکر کنید دعوای دوتا حزبه، نه آقا یه فکرس و یک انحراف. حب امیرالمومنین نه به معنای شخص، یعنی این مقام، این شأن علمی، این بصیرت شخصیتی، این وجود اشراقی، این رو باید شما با جانت ارتباط باش پیدا کنی، در ذیل شخصیتش بری. اینا میگن حب امیرالمومنین. میگن که رقیب ما کیست؟ این خلیفه اول و دوم که کاری نکردن. گفتن نه این چیزی نیست، شما یه صحابه ما هم یه صحابه، کاری نکردن. احترام امیرالمومنین هم داشتن. شما میدونین این اواخر این جمله رو ابن ابوالحدید میگه، جا این حرفا رو گم نکنید، جمله اومد نیست لا ابقانی، خدا مرا زنده نگذره در زمینی که تو ای علی نباشی تو اونجا. خب این احترام از این بالاتر؟ بعد چرا امام صادق بعد از اون حرف میگه اینا دشمنند؟ دشمن چیند؟ دوتا فکر است، یه فکر اشراقی نوری وجودی، یه فکر همین غیر این. خودش آدم فکر کنه، اندیشه خودش، اندیشه اندیشه است که به نور اهل بیت منور بشه، اگه نمیشه آریان پور. خیلی نمونه داری، حالا من مثالایی کسرایی، آقای سروش، اینا یقیناً علمشون علم دشمنان اهل البیت است. حضرت امام صادق می‌فرماند که اگر به اندازه یک مثقال محبت اینا رو داشته باشیم، یقین بدون که بهش نمیری. یعنی چی؟ یعنی این مسیر سیر تو به بهش لازمش این است که اونا علم ندونی، در ذیل شخصیتشون نری، رجوع قلبی و روحانی بهشون نداشته باشی. دعوا نداریم اتفاقا. اگه آدم اینا رو بفهمه، میفهمه چرا امثال مقام معظم رهبری اینقدر اصرار دارن که آقا هی لعنت کردن اینا نیست، اصلا این حرفی نیست، دوتا اندیشه هست، باید ما بتونیم اینا رو از هم تفکیک کنیم، از یکیش به شدت فاصله بگیریم و به یکیش به شدت نزدیک بشیم. حضرت صادق باز می فرمان مشکه فی کفر اعداننا و ظالمین لنا فهو کافر. اگه کسی شک داشته باشه، الله شک داشته باشه در کفر دشمنان ما و اونایی که به ما ظلم کرده، این که شک داره چیه؟ کافر است. حساب خود نا بکنی، منم حساب خودم بکنم. چرا اینجوری حرف میزنه؟ اگه اینا رو نفهمیم خراب میشه دا کارا. یعنی آقا تو نمیفهمی این فکر بهشتی نیست؟ فکری که افقش ارتباط به عالم قدس نیست، فکری که فقط در آقا خدا را قبول داری؟ بله، به این دلیل که من مخلوقم، خدا خالق است. این فکر اهل البیت نیست، نه اینکه این بده، وا شیطان هم اینو قبول داره. آقا شما قبول داری خدا دنیا را میچرخونه؟ بله، شیطان هم قبول داره. ربه مگه نگفت ربه به ما اقویتنی؟ ربه یعنی چی؟ اندون. پس چی میگن اهل البیت؟ یه صلوات بده. چی میگن اهل البیت که اگر که این فکر و مقام علمی و شأن فکری رو نداشته باشیم، ما شک داشته باشیم که کسانی که اینجور نمیگن اینا کافرن، ما هم کافریم؟ یعنی ما باید برسیم به یه عقیده بزرگی که آقا اصلا جنس ایمان اهل البیت یه جنس دیگه است. بر همین دوستان گاهی تصورشون است که ما نسبت به حضرت امام بنیانگذار انقلاب غلو میکنیم. نه آقا، جنس فکر امام آقا یه جنس اهل البیت است. خیلی فرق میکنه. ما خیلی استاد دیدیم، خیلی بالاخره شاگرد بعضی از آقایون روحانیون بودیم. نه، یه دی قلیلی هم که مثل امام فکر میکنن، حتی تو روحانیون، تو بقیه هم که خیلی زیاد. شما امثال شهید مطهری عظمتشون اون روح اشراقیشون است. اگر این حرفا که شهید مطهری زده است، بقیه هم زدن. امثال ملا صدرا، علامه طباطبایی، اینا اصلا رابطه شون با عالم قدس از جنس اهل البیت است. همه اینطور نیست والا. خب فرمودن من شک فی کفر اعدائنا و ظالمین لنا. اگه کسی شک کنه که دشمنان ما و اونایی که به ما ظلم کردن اینا کافرن، فهو با کافر، اینم کافره. خب معلومه شما اگر که حقیقت رو درست نشناسید، غیر حقیقت هم چی میدونید؟ حقیقت. خب پس در واقع منحرفی. بحث دیگه، حالا خیلی خستتون کردم. این روایت هم مشهور است، میشناسید، ولی انشاءالله تو این فضا که میخوام بگم شاید کمک بهمون بکنه که پیامبر مفصلا راجع به امیرالمومنین صحبت میکنن تا اینجا که می‌فرماند که ای علی، یا علی، والذی بعثنی به نبوه، به خدایی که منو به عنوان پیامبر انتخاب کرد و بر همه مخلوقات هستی برگزید و گلچین کرد، لا ان عبدا عبد الله الف عامه، اگر یه بنده ای خدا رو عبادت کنه هزار سال، ما قبل از ذالک منه الا به ولایتی که و ولایت الائمه من ولی، خدا این هزار سال عبادت رو از این نمیپذه مگر با ولایت تو. دوباره اول یعنی چی؟ یعنی بندگی و عبادت باید رابطه اشراقی یا نوری ایجاد کنه، یعنی باید تو رابطه نوری با امیرالمومنین ایجاد کنی، در ذیل شخصیت نوری امیرالمومنین بری تا رابطه نوری و اشراقی و وجودی با خدا پیدا کنی، وگرنه یه خدای اون گوشه دنیا برای خودت تصور کردی اینجا عبادتش میکنی که اون راضی بشه، اصلا کی رابطه برقرار شو؟ اینکه عبادت نشو. میبینم مثلا یه سلطان از خدا اون بالا نشسته است و ما میگویم قربان شما، یا یک نور است میریم قلبمون رو در معرضش قرار میدیم تا تجلی کنه بر قلب ما. این چطوری عملی میشه؟ با رجوع به شخصیت هایی که خودشون اشراق یا نوری هست. خدایا به حقیقت امام رضا علیه السلام ما را منور کن به ولایت اون حضرت، باز به نور صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام.